استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتظار می رود که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان خاتمه یابد. عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، می گوید که امتحان کنکور فردا، پس فردا و سه شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان به جز از کابل برگزار خواهد شد. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاید برگزاری امتحان کنکور خواهد بود. به گفته این وزارت قرار است امسال بیش از 150 هزار فارغ صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کنند که 35% آن را دختران تشکیل می دهند. استخبارات حکومت طالبان از بازداشت مسئول روابط خارجی و مالی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده. اعلامیه‌ای که در فیسبوک رسمی اداره نشر شده گفته که این فرد با نام مستعار مالکی از کشورهای مختلف از جمله اوکراین، جرمنی و اسپانیا به گروه خوارج کمک مالی به دست آورده و مسئول جلب و جذب هم بوده. طالبان گروه دولت اسلامی یا داعش را خوارج خطاب می‌کند. طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا پذیرفتند که به گروه های تروریستی در افغانستان اجازه فعالیت نمی دهند، اما حکومت آنها از یک سال به این سو متهم است که به گروه های مثل شبکه القاعده پناه داده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دو مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 آوره به مساف تیم های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از شورای بین المللی کرکت یا ICC، پیش از مسابقات جام جهانی 20 آوره امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 17 اکتبر در برابر بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر تیم پاکستان قرار خواهد گرفت. مسابقات تمریناتی جام جهانی T20 در شهرهای ملبورن و برزبن استرالیا برگزاری خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی رسمی خود در جام جهانی کرکت 20 آوره را در 22 اکتبر در برابر تیم انگلستان بازی می کند. بازی های جام جهانی کرکت 20 آوره امسال در 16 اکتبر آغاز می شود و تا 13 نوامبر ادامه می یابد. و انگلا مرکل، صدراعظم پیشین جرمنی، روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدراعظم مورد ستایش قرار گرفت. جرمنی در سالهای 2015 الی 2016 از 1,200,000 پناهجوی استقبال کرد که بیشترشان پناهجویان سوریه بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از شجاعت و شفقت خانم مرکل قدردانی کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این هم داشته ها این برنامه. امتحان کنکور سر از فردا در افغانستان آغاز می شود. 35% اشتراک کننده های این امتحان دختران خوانده شدند. این را وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته. در مورد برگزاری امتحان کنکور امسال در حاکمیت طالبان با یک استاد پنتون گفتگو کرده ایم.
در یک سال تحصیل دخترها محدود است. این دخترها بعد از امسال امکان زیر پیدا نمی کنند که اینا به شکل منظم داخل امتحان کنکور شوند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل جهان میشنوید که آیا روسیه از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین کار خواهد گرفت؟ پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
تا حال ماش ما مردم داده نشده، ماش معلولی نه می پردازن، اگر می پردازن چه وقت؟
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
گذشتیم که یادم میره به صدا افسوزی میکشم سه. وقتی که مواد مخاطر مصرف کردم دیگه بیارزش شدم در مقابلشان، هر که میدید یک پودری شده فلانی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمی نگنون برادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان پایان می‌یابد. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور فردا، پس فردا و سه‌شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان به جز از کابل برگزار می‌شود. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاهد برگزاری کنکور خواهد بود. گفته شده که امسال بیش از 150,000 فارغ صنف 12 در این امتحان شرکت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فردا پنجشنبه 14 ماه میزان آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که آزمون کنکور امسال به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت، به رادیو آزادی گفت آزمون کنکور در ولایتی که تعداد دانش آموزان کمتر است یک یا دو روز ادامه خواهد داشت، اما در ولایات بزرگتر که تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر است 3 روز ادامه خواهد یافت. او میگوید 35% شرکت کنندگان در کنکور امسال دختران هستند. همزمان با این، احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که امسال نزدیک به 150,000 فارغ صنف 12 در آزمون کنکور شرکت خواهند کرد.
امسال تعداد شرکت کنندگان در کنکور تقریبا 150,000 نفر است و امسال تعداد پذیرش در موسسات تحصیلات عالی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. سال گذشته تعداد جذب شده ها 86,000 بود، اما امسال این رقم به 115,000 نفر افزایش خواهد یافت.
هرچند پیش از این آقای تقی در یک پیام تصویری بر رسانه ها گفته بود که امتحان کنکور از 13 ماه میزان آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، اما درباره علت تاخیر یک روزه آن چیزی نگفته است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، آزمون کنکور شهر کابل به تاریخ 21 ماه میزان و ولسوالی ها و کسانی که در ولایت ها از امتحان باز میمانند با تاریخ 29 همین ماه برگزار خواهد شد. پیش از این اداره ملی امتحانات این وزارت اعلام کرده بود که کنکور سال 1401 تا پایان ماه سنبله برگزار می شود، اما این آزمون به ماه میزان به تعویق افتاد. کنکور امسال در حال برگزار می شود که طالبان بر افغانستان حکومت می کنند و پس از حاکمیت آنها دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. از آنجایی که امسال فارغ التحصیل دختر از صنف 12 هم وجود ندارد، کرسی دانش آموزان دختر که سال پیش باید فارغ می شدند در این آزمون کنکور امسال خالی خواهد بود. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان اطمینان داده است که برای امتحان کنکور در سراسر کشور تدابیر امنیتی اتخاذ کرده است، اما برخی از فارغان مکاتب که در آزمون کنکور امسال شرکت می کنند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امنیت با ترس و نگرانی در این آزمون شرکت خواهند کرد. هفته گذشته مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که در آن آزمون کنکور آزمایشی برگزار می شد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این حمله 53 تن کشته و 110 نفر دیگر مجروح شدند.
امتحان کنکور امسال در حال عقد می شود که از بیش از یک سال به ایسو مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت سلطه طالبان مزدودند. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته که 35% اشتراک کننده های کنکور امسال را دختران تشکیل می دن. در این مورد با محمدی ساقطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی صحبت کردم و نظرش را در مورد عقد امتحان کنکور امسال تحت حاکمیت طالبان پرسیدم.
قسمی که ما می فهمیم در یک سال تحصیل دختران محدود است و یا اصلا مسدود شده، دیگه این دختران بعد از امسال امکان زیر پیدا نمی کنند که اینا به شکل منظم داخل امتحان کنکور شوند. و هم تا جایی که شنیده میشه که البته از مقامات وزارت تحصیلات عالی گفته میشه که اینا دخترها را به یک تعداد رشته‌های خاص معرفی میکنند، نه ای که دخترها بتانند در تمام رشته ها داوطلب شوند و در او شامل شوند که ما فکر میکنیم این خلاف نظام تحصیلی است.
حکومت طالبان میگویند که 35% دختران اشتراک کننده امتحان کنکور امسال خواهد باشند، اما مکاتب بالاتر از صنف ششم تا هنوز هم باز نشده. ای چقدر تاثیر گذاشته بالای درصدی اشتراک کننده های دخترها؟
من فکر میکنم که اگر سیستم مکتب ما، یعنی سیستم تحصیل نسوان، اگر صنف شش بالا نباشه، این دیگه باز مستقیماً تاثیرگذار سر خود کنکور است و من گمان نکنم که اگر در سالهای آینده امی فرصت برای دختران مساعد شود تا که اینا مثل پسرها بتانن شامل امتحان شود و یقیناً که یک تاثیر نادرست با آینده از اینا می رسانه. و مسئله دیگه ایست که اول ما ببینیم که ما ضرورت ما چی است. امتحانی که ما برای کنکور می گیریم زمانی که یا فاکولتای امو مخصوص خودم می خوانم، چقدر ما اینا را کاریابی کنه می تانیم برشان. اول ما باید یک نیاسنجی کنیم که افغانستان مثلا بر 50 سال آینده، بر 40 سال آینده به چیز رد داره. باز مطابق از اون ما فاکولته رو مشخص کنیم و مثلا امتحان خود رو مشخص کنیم و فاکولته ها رو مشخص کنیم که چی تعداد محصولین ما به کدام فاکولته اینا شامل شوانه دست بخوانم.
چند روز پیش از برگزاری امتحان کنکور عملی شد که 253 دانشجو کشته شدند. اینا چانس داشتند که به پانتون های عالی مثل طب، انجینری، حقوق را یابند. این خودش به چی حد ضایع بزرگ بوده؟
یک مصیبت بگویم، یک فاجعه بگویم بود برای جامعه افغانی. متاسفانه سالهای اخیر رقابت های مذهبی و مثلا امو استخباراتی و جنگ های نیابتی سبب ازی میشه که همچون عملات صورت بگیره. در حقیقت من این تو فکر میکنم که این یک مصیبت و فاجعه بر تمام جامعه افغانی است و مخصوصا بر نسل جوان تحصیل یافته و نسلی که او آینده خودش انتخاب میکنه و آینده خود روشن میبینه.
محمد ایساق اتمر، استاد پنتون در برلین، واگوی امور سیاسی بود که برای رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 5 اکتبر برابر است به روز جهانی معلم. به استادانتان چی پیام دارین؟ امی سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک می سازم. عادی کامگار نوشته که گرچه حال و اوضاع کشور ما خوش نیست، اما به معلمین گفته که خسته و مایوس نشوید، زیرا که تعداد آزادی، عزت و آبادی ملت ها با الفبای شما گذاشته شده و می شود. ساحل عشق نوشته استادان مهربان ترین پدران و مادران جامعه است، اما من امروز نتوانستم پسرم را به مکتب بفرستم. گفتم نشوه، خدا نخواسته قضیه کاج تکرار شوه. عمر ابراهیمی نوشته که به همه استادهایم از دوران مکتب ابتدایی، متوسطه، لیسه، کورس‌های آموزشی، پندونهایم این روز را مبارک میگویم. شما هم میتونین که پیام‌هایتان را در این مورد یا دیگر موارد به واتساپ رادیو آزادی بفرستین. 00420211124501 پیام‌های صوتی شما را منشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل میگوید که این کار از حقوق زنان و دختران افغان تلاش برای از بین بردن آنان در جامعه است. این سازمان با نشر گزارش ادعا کرده که طالبان در مدت بیش از یک سال حکومت داریشان تا کنون حقوق بشری و اساسی زنان و دختران را به گونه سیستماتیک نقض کردند. طالبان تا زمان نشر گزارش در این مورد چیز نگفتند، اما برخی فعالان حقوق زن که در داخل افغانستان هستند از جامعه جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد میخواهند که برای تغییر وضعیت جوری زنان گام های جدی بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در کنار ابراز نگرانی از وضعیت جاری زنان و دختران افغان ادعا کرده است که طالبان در دوران حاکمیتشان به خاطر حقوق زنان و دختران را نقض کردند که میخواهند آنها را از جامعه کنار زنند. این گزارش سازمان عفو بین الملل امروز 5 اکتبر نشر شده که در یک بخش از آن آمده است. پس از برگشت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، حمله بر حقوق زنان و دختران به گونه نظاممند به شمول شکنجه و برخورد نادرست، کار گرفتن از خشونت و ترس دور کردنشان به گونه اجباری از صحنه و تهدید حذف کامل زنان و دختران را از جامعه به میان آورده است. این سازمان در گزارش خود خطاب به طالبان نوشته است: طالبان باید به آزادی بیان و حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و اینها را حفظ کرده و توسعه دهند. طالبان باید با تضمین هرچی زودتر حق کار کردن، حرکت های مدنی و سیاست کردن در این راستا گام بردارند. در گزارش همچنان آمده است که طالبان باید به مظاهره های صلح‌آمیز اجازه بدهند، خشونت در برابر فعالان و خبرنگاران متوقف شود، برای زنان اجازه داده شود که در ادارات دولتی و دیگر جاها کار کنند و دوباره به وظایفشان برگردند. طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، با ویژه در کنار برطرف کردن محدودیت ها در برابر رفتن دختران به مکاتب ثانوی، این اطمینان را به وجود آورند که فرصت های آموزش برای زنان و دختران همانند مردان فراهم است. تلاش کردیم در مورد گزارش این سازمان نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش درباره به پرسش ما پاسخ نداد. اما وای در گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که آنان به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد هستند. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن در داخل افغانستان نیز نگرانیشان را نسبت به وضعیت جاری زنان ابراز کرده و جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد میخواهند که در این زمینه توجه جدی کنند. نجیبه دانش یکی از فعالان زن در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغان خزی اوس محل پا داخل در افغانستان که
زنان افغان در داخل افغانستان تنها هستند، زیرا زمانی که آنها به خاطر حقوقشان دست به مظاهره میزنند تهدید میشوند و به گونه سرکوب میشوند. پس به این خاطر تنها جامعه جهانی میتواند که بر طالبان فشار بیاورد و از حقوق زنان افغان دفاع کند.
بانو دانش میگوید که باید طالبان از سوی جامعه جهانی به عنوان تخطی کننده حقوق زنان شناخته شوند، چیزی که سازمان عفو بین الملل نیز به آن اشاره کرده و نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بر سفرهای آن از رهبران طالب محدودیت وضع کند که در تخطی از حقوق زنان و دختران افغان دخیل هستند. طالبان از آغاز حکومتشان تا کنون دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، حجاب را اجباری کردند و به آنان اجازه سفر بدون محرم در فاصله های طولانی تر دادن نمی شود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی استید. آیا روسیه از سلایسته تاکتیکی در اوکراین کار خواهد گرفت؟ مقام های امریکایی میگویند که هیچ اطلاعی برای تایید چنین اقدام در اختیار ندارند. پیش از این روزنامه تایمز گزارش داد که قرار است روسیه در سرحد با اوکراین آزمایش هسته‌ای کند. بیشتر آرش امویون جزئیات دارد.
لورا کوپر، معاون دستیار وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته که او تنها گزارش‌های رسانه‌ها را دیده که بر اساس آن ممکن است روسیه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را توسط خط ریل منتقل کند. او دیروز گفت که ایالات متحده شواهد را برای تغییر موضع هسته‌ای خود مشاهده نکرده است. همچنان زمانی که دیروز 4 اکتبر از کارین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، در مورد این گزارش‌ها سوال شد، او گفت که ایالات متحده تسلیحات هسته‌ای را بسیار جدی می‌گیرد. اما او افزود که نشانه مشاهده نشده که روسیه آماده استفاده قریب الوقوع از سلاح‌های هسته‌ای باشد. لورا کوپر نیز گفته که پنتاگون بر نیروهای هسته‌ای روسیه به دقت نظارت می‌کند. با گفته کوپر در حال حاضر سیستم راکتی هایمرس آمریکایی به نیروهای اوکراینی اجازه می‌دهد تا بیشتر اهداف را در میدان جنگ هدف قرار دهند و او فکر می‌کند که هایمرس می‌تواند به اکثر اهداف از جمله در شبه جزیره کریمیا دست یابد. این اظهارات مقامات آمریکایی پس از آن صورت گرفته که روزنامه تایمز در 3 اکتبر گزارش داد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش هسته‌ای را در سرحد اوکراین انجام دهد. این روزنامه چاپ لندن پایتخت بریتانیا نوشته که ناتو در مورد این آزمایش به اعضای این پیمان هشدار داده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال در مورد این گزارش ها گفته که رسانه ها و سیاستمداران غربی در حال حاضر در لفاظی هسته‌ای زیاد شرکت می کنند، اما روسیه از شرکت در آن خودداری کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دستور بسیج نظامی قسمی و الحاق غیرقانونی 4 منطقه اوکراین با وعده دفاع از قلمرو روسیه با هر وسیله‌ای که در اختیار دارد از جمله اسلحه هسته‌ای جنگ 7 ماهه در اوکراین را تشدید کرده است.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. در این بخش برنامه جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
فارن افیرز به شبکه القاعده و تهدیدهای گذشته و فعلی آن توجه کرده است. به نوشته نشریه با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر این شبکه در کابل، صفحه جنگ تحت رهبری آمریکا برای به عدالت کشاندن عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بسته شد. در ادامه آمده که زواهری استراتژی جهادگرایی منطقه‌ای از خاک افغانستان و راه را که اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده برای انجام حملات مرگبار در سطح جهان دنبال میکرد تا اندازه زیاد کنار گذاشت. به نوشته فارن افیرز انگامی که زواهری پس از کشته شدن بن لادن در سال 2011 رهبر شبکه القاعده شد، در میدان تروریسم بین المللی یکتاز بود. اما با باور نویسنده در اخیر سال 2014 وضعیت تغییر کرد و گروه دولت اسلامی معروف به داعش جای پای قوی تر نسبت به القاعده در منطقه پیدا کرد و به سرعت بخشای از عراق و سوریه را گرفت. حالا تهدیدهای گروه داعش در این دو کشور به مراتب کاهش یافته، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به یک جوان 20 ساله افغان که سال گذشته از کابل به آمریکا منتقل شد تمرکز کرده. این جوان که با نام الیاس تاجک معرفی شده به روزنامه گفته که در کابل بهترین زندگی داشت. او افزوده که پدرش با عنوان قراردادی با حکومت آمریکا کار میکرد و مادرش هم در کلینیک دکتر بود. به نوشته نیویورک تایمز الیاس در سال 2021 ازدواج کرد و برای شمولیت در پوهنتون آمادگی میگرفت. اما وضعیت دگرگون شد و خانواده او مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. در ادامه مطلب آمده که انگامه که طالبان به صورت برق‌آسا ولایت‌های افغانستان را میگرفتند، همسر الیاس برای دیدار با خانواده‌اش به تاجیکستان رفته بود و هنگام سقوط کابل در افغانستان حضور نداشت. به نوشته روزنامه اکنون همسر الیاس در تاجیکستان گیر مانده و پروسه انتقال او به آمریکا خیلی زمانگیر خواهد بود. الیاس تاجک به روزنامه گفته که با خیلی مشکل در حالی که پدرش در میدان هوایی کابل منتظر بود، با مادر و برادر کوچکش خود را به آنجا رساند. الیاس از زمان هم یاد کرده که یکی از افراد طالبان در میدان هوایی کابل با او هشدار داده بود که اگر بار دیگر او را در افغانستان ببیند با ضرب گلوله به زندگیش پایان خواهد بخشید.
برنامه کاروان زرد تا لحظات دیگر از رادیو آزادی. اکنون میشنوید که طالبان روند گردآوری دوافروشی های کنار جاده را در شهر هرات آغاز کردند. ریاست ستهامی حکومت طالبان در هرات گفته که دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت در کنار جاده ها به فروش میرسند. ای که دوافروشان کنار جاده چی میگویند؟ در گزارش همکارم شاپور صابر میشنوید.
دو فرد مسلح طالبان یک بساط دوا را در دروازه ملک شهر هرات در دست گرفتند و آن را بر زمین می اندازند. در پیاده‌رو پر ازدحام در مقابل ریاست شاروالی ده ها بساط پر از دوا پهن است. از دواهای تقویت جنسی تا دواهای انتیبیوتیک. ریاست سطح عامه طالبان در هرات به همکاری شاروالی و قمندانی امنیه روند جمع‌آوری دواهای کنار جاده‌ها را از 10 روز به این طرف آغاز کرده. دکتر ازمری حسین مسئول بخش تطبیق قوانین صحی ریاست سطح عامه هرات میگوید که دواهای کنار جاده تاریخ گذشته و بیکیفیت است و استفاده از آن زندگی مردم را تهدید میکند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
دوا باید توسط اشخاص مسلکی و فنی کسایی که تحصیل کرده در همو بخش و رشته باشند به فروش برسه، که متاسفانه دوایی که امروزه توسط از این اشخاص به فروش میرسه اینا دانش استفاده از اون هم ندارن. اون دوایی که از کنار بازار میخرین اون دوا فاسد شده است، عوارض جانبی بسیار زیادی داره.
اما ریاست سطح عامه طالبان در هرات درباره شمار کسانی که به علت استفاده از این دواها جان خود را از دست داده باشند چیزی نمیگوید. دوا فروشان کنار جاده که پس از جمع‌آوری بساط‌هایشان بیکار شدند به این اقدام سطح عامه اعتراض دارند. رنگینشای 34 ساله یک تن از این دوا فروشان است. او که نان آور یک خانواده 5 نفری است میگوید که به دلیل فقر و بیکاری مجبور به این کار شده است.
ده سال می شود که من این بساط را دارم و دوا می فروشم. من 3 تا 4 هزار افغانی سرمایه دارم و این را هم از من گرفتن. حالا من چکار کنم؟ بروم دزدی کنم یا برای من دولت یک کار پیدا کند؟ دوباره هیچ وقتی دوا نمی فروشم.
بیشتر مشتریان دواهای کنار جاده در شهر هرات مردم ولسوالی ها و دهات هستند. علی احمد 29 ساله باشنده ولسوالی کشک کنه هرات میگوید که به خاطر فقر و نداشتن پول همیشه از دواهای کنار جاده خریده است. او میگوید توانایی مالی ندارد که مریضش را به نزد دکتر ببرد و از دواخانه دوا خریداری کند.
دوایی که اینجا هستن اینا چون به صرفه‌تر هستن ما از اینا استفاده میکنیم، چون اگر ما از دواخانه ها بگیریم اول که ما دواخانه نمیدن، اگر بدن هم خیلی گران میدن و یا این که میگن تاییدی دکترها باشه بینان ما نمیتونیم از دواخانه ها بگیریم چون خیلی گران هست. از او خاطر ما از دواهایی که از سر بازار هست میگیریم، ارزانتر هست و از اینا استفاده میکنیم.
فروش دواهای کنار جاده در شهر هرات در 2 دهه گذشته رواج پیدا کرده است. حکومت جمهوری مخلوب بارها اقدام به جمع آوری این دوا فروشی ها کرده بود اما موفق نشده بود. حال ریاست سطح عامه طالبان در هرات هشدار می دهد که پس از این هر کسی که دست به فروش دوای غیرقانونی بزند مجازات خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت ما را بازی می دهد. نمایده ما کار نمی کنند. ما به یک مردم ما را بازی را امروز خریم یک از آن نفر ما کلش می شد بجا 85 94 33 شکا کلش منتظر بود. اینا به این روز به سبب بازی می دهد. ما را خیرات نمی ده، زکات نمی ده. ما خوب خدمت کنیم به دولت. لباس از ما پیچه کشتانه. چرا تقاوت مسافرها را بازی می دهد؟ خدا بترسد.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که نه دست دارم و نه دو چشم. تا حال معاش ما مردم داده نشده. معاش معلولی نه می پردازن، اگر می پردازن چه وقت؟ بسی بچی را شما به تمام شده، ما کمک ممک نرسیده، خودم از کمر فلج هستیم. این همه کمک هایی که آمده به ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است. ما مردم معیبه نابینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم؟ از حالت تمنان صحبت میکنم، باید هم ماش ما مردم پرداخت شده. از حال اول معیبین کس خبر نداد، ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک معیبه هست، در بدر هست، اواره و بیچاره و در بدر خواهد بسد، کچه پشتار هست، چی رخم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.